بله بازار سپر ریسکه، برخی از این ریسک ها هم همین الان در حال اتفاق افتادن هست و من خیلی کار برده محترم دقت کنم و با چشم باز اگر میخوان در این فضا فعالیت کنن تعالیت کنن.
خب تفاوتی میانه این استیبل کوین های متمرکز و ارزهای دیجیتال غیر متمرکز از نظر امنیت و مدیریت ریسک وجود داره؟ چون به نظر میاد که اینها دو محیط کاملا متفاوتن.
بله ببینید، حالا از لحاظ فنی که خیلی بحث دقیق و خاص و تخصصی هست، ولی اگه بخوام خیلی ساده بگیم، چیزی که الان خیلی توی فضای اقتصادی ایران بحثش مطرح شده موضوع تتر یک استیبل کوین با مدیریت متمرکز هست، یعنی یک جا تصمیم میگیره، یک نهاد، یک سازمان تصمیم میگیره که مثلا دارایی یک فرد رو فریز کنه، دارایی یک فرد رو از آن به خدمت شما بلوکه کنه. خب این با مدل هایی از کوین های حتی استیبل کوین هایی که غیر متمرکز مدیریت میشن متفاوته. طبیعتا ریسک جایی که متمرکز داره تصمیم گیری میکنه برای کاربر خیلی خیلی بیشتر هست، احتمال اینکه اعمال نظرهای سیاسی سلیقه‌ای یا حتی با جهتگیری و سوگیری سیاسی توش اتفاق بیفته، کمایی که در حوزه تتر داره اتفاق میفته خیلی زیاده. پس تتر نسبت به یک استیبل کوینی که غیر متمرکز اداره میشود، بله ریسک بسیار بالاتری داره.
چون بودم میدونید که ما در شبکه‌های اجتماعی از خیلی ها میشنویم، به خصوص نسل جوان که مدام میگن که سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم، تتر، حالا نام نبریم یا نامم ببریم، اینا فراوانه، ولی خب فضای زیادی رو اشغال کردن که شما میتونید درآمد روزانه و هفتگی فوق العاده بالایی رو ببرید. خب این اغوا کننده است. بنابراین این سوال مهم پیش میاد که کاربران، صرافی ها چه راهکاری رو برای کاهش ریسک و مخاطرات چنین پدیده هایی از جمله در معاملات تتر میتونن به کار ببرن؟
ببینید این موضوع سطح کسب و کار هست، یعنی هر کسب و کاری به یک روش این کار رو انجام میده، اما من فکر میکنم موضوعی که الان خیلی در برنامه شما باید در موردش توجه بشه و شنوندگان محترم که عمده عموم جامعه هستن در موردش باید دقت بکنن، این هست که این ریسک و مخاطره رو حتما در نظر داشته باشه، یعنی برداشتشون این نباشه که چون این یک استیبل کوین هست و متصل هست مثلا به ارزی مثل دلار، این پس یه چیز خیلی امنه و همیشه در سوددهی هست و همیشه مشکل نداره. و نه، کما این که ما در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که اتفاقات خیلی بدی در ایران و سایر کشور دنیا افتاد راجع به این مدل کوین ها، یه مقداری من فکر میکنم خود خریداران، خود عموم مردم که در این فضا فعالیت میکنند نقطه اول هستند که باید در تصمیم گیریشون دقت نظر داشته باشند، یعنی ببینند به چه سمتی میرن، یعنی آگاه باشند که این چیزی که دارن میخرن یه کالایی بسیار پر ریسکه، که عرض کردن حداقل سه تا مدل ریسک مختلف وجود داره که فریز شدن یکیشه. خب و اینو باید دقت کنه. مرحله دوم میشه مسئولیت پلتفرم یا اون جایی که داره میفروشه. به نظر من که میگم، به نظر کارشناسی رو دارم عرض میکنم، در اکثر کشورهای دنیا که این حوزه تبادلات رمز ارز و رمزدارایی رگوله شده است، تنظیم شده است توسط حاکمیت، بخش عمده رو حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی هست، یعنی سکوها موظفند که اطلاع بدهند به کاربر که این ریسک ها بر این چیزی که شما دارید میخرید مترتبه، این ریسک ها ممکنه اتفاق بیفته، و از اون طرف اگر بیاد بگه که آقا شما حتما در این کالا، در این خریدتون، در این سرمایه گذاریتون، در این به اصطلاح مبادله که دارید انجام میدی سود میگیری، این مصداق اقواگریه از نظر ماده، از نظر اکثر کشورهای دنیا این جنسش جنس اقواگریه. یعنی ما در یک بازاری که میدونیم نوسان داره و میدونیم که پارامترهای مختلفی درش حاکم هست، اگر بیاییم و قول بدیم و در کاربر این فرض رو ایجاد کنیم، تصور رو ایجاد کنیم که حتما سود میکنیم و حتی بعضا میان در اصل سود رو هم مشخص میکنن، این مصداق اقواگری هست و تبلیغات اقواگرانه هست. به نظر میرسه که در ایران هم طبق مصوبه اخیر مرکز ملی فضای مجازی و ابلاغی که وزارت ارشاد انجام داد، این جزء اقدامات تخلفی و ممنوع محسوب میشه اگر بخواد اینجور تبلیغات اتفاق بیفته.
بسیار خوب. من یک نکته مهم هم بپرسم. ما مواجه هستیم با ابهام قانونی میان رمزدارایی و رمزسود. این چه تفاوتی برای فعالان بازار رمز ارز داره؟ میتونیم این رو سامان بدیم و درست درمون به یه جایی برسونیم؟ این در حالیه که حالا ما در تارنماها و سکوهای رسانه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی نگاه می‌کنیم که آیه‌هایی هست که فراخوان میده تو شبکه‌های اجتماعی همینطور و خیلی رسمی با شناسنامه راحت که داراییتون رو به ما بسپارید در این حوزه. چه پاسخی برای این موارد هست؟
ببین دو تا قسمت سوالتون هست.
بله.
بخش اول شما می‌فرمایید آیا بین رمز دارایی و رمز پول تفاوت هست؟ بله قطعا هست. این در تعاریف مختلف هم اومده. معمولا رمز پول ها ابزارهای پرداختی هستن، ابزار مبادلات کالایی و مسائل از این دست هستن. رمز دارایی ها هیتشون خیلی وسیع تره، یعنی رمز پول ها بخشی از رمز دارایی ها محسوب میشن. حتی ممکنه جنس سرمایه گذاری هم نداشته. یه توکن هایی هستن که اصطلاحا توکن های کاربردی میگن، یعنی توکن خریداری میشه و قابلیت خاص رو برای کاربر ایجاد میکنه. الزاما به معنی درآمد مالی نیست. مثلا دسترسی به یک سایت رو ایجاد میکنه، دسترسی به یک کتابخانه رو ایجاد میکنه و خود اون توکن یک ارزشی داره. میخوام بگم که حوزه رمز دارایی ها حوزه بسیار بسیار گسترده تریه در تمام دنیا. میشه تعریف از هم تفکیک شده است. در ایران هم داره کارهای قانونی و روالهای اداری و حقوقیش پیش میره، چون موضوع جدیدی هست، نه فقط در ایران، در بقیه کشورها هم همین هست. این تعریف که چگونه جامعه و مانع باشد در حال انجامه و ما فکر میکنم به زودی، حالا به زودی که میگم در یک بازه حدود شاید 6 ماه یک ساله، ما برسیم به یه نقطه ای که این تعریف شفاف بشه و به اصطلاح از این حالت ابهام در بیاد. بخش دوم سوال شما که میفرمایید که آیا اثر میگذارند روی کاربران، به نظر من توی رفتار کاربران در هر صورت، چه رمز دارایی چه رمز پول، فرق نمی کنه. باید کاربران با چشم باز این به اصطلاح انتخاب رو انجام بدن. خریدهای هیجانی، اقدامات اقتصادی هیجانی میتونه بعدا براشون منجر به از دست رفتن سرمایه بشه و خدای نکرده آسیب اقتصادی ببینن کاربران.
بسیار خوب. این چیزی که من اشاره کردم آگهی هایی که در ایران فرا میخونن، اینا مجازن یا چطور میشه تشخیص داد که اینا درستن یا نه؟ چون به نظر میاد اینجا شاید نقش دولت
به وزارت ارشاد در موردش صحبت کنه، وزارت ارشاد فرهنگ اسلامی که متولی بحث تبلیغات در کشور هستن، در این مورد بیشتر میتونن صحبت کنن. اما خیلی خلاصه عرض کنم خدمت شما، تبلیغات در حوزه رمزدارایی دارای ضوابطی هست که اخیراً ابلاغ شده. طبیعتاً اگر در چارچوب اون ضوابط باشد مجاز است، ولی اگر در خارج از اون چارچوب باشه، خب این مصداق تخلف هست و حالا چه تبلیغ دهنده چه منتشر کننده تبلیغ نسبت بهش مسئولیت پیدا میکنن و باید پاسخگو باشن. مثال هایی که عرض کردم، اون بحثی که تبلیغات اقواگرایی نباشه یا مثلا سود تضمین شده نباید اعلام بشه و مصادیقی از این دست، بخشی از اون ضوابط هست که خدمت شما گفتم.
خب الان من با اینا مواجه میشم، خب الان در یه تارنمایی مثلا الان دارم خبری رو دنبال میکنم یا مطالبی رو میخونم در یک تارنما، نگاه میکنم یه تبلیغی هم مدام کنارش هست، رو تلفن همراه مدام این تبلیغ هم میاد و من حذفش میکنم. فرض کنید که الان من این رو کلیک کردم و رفتم به سمت استفادهش، نشانی باید داشته باشه مثل بقیه فعالان؟ مثلا اینماد باید داشته باشه یا باید از وزارت ارشاد، مرکز فایل یا تارنمای دیجیتال باید مجوزی داشته باشه؟
عرض کردم اینو چون به تازگی ضوابط ابلاغ شده، بعد هنوز وزارت ارشاد بپرسید که چه تمهیدی رو برای قضیه
شناخت قانونی شد. خیلی متشکرم آقای کارتوزان، کارشناس محترم فضای مجازی، و بسیار متشکرم که به پرسش‌های ما صمیمانه پاسخ گفتید.
خیلی متشکرم از شما، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور تندرست باشید. خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
روی خط اقتصاد.
خ خب وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. امیدوارم که هر جا هستید بتونید از این برنامه تا به آخر استفاده بکنید و سامانه پیام کوتاه ما رو هم فراموش نکنید و 30,036,37 در اختیار شما هست. دقایق پیش خبری رو دیدم و اون هم نامه سرگشاده 165 قهرمان ورزش زنان ایران هست به دبیر کل سازمان ملل متحد برای آزادی خانم مهدیه اسفندیاری. این 165 چهره نامدار قهرمان ورزش زنان ایران با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به بازداشت غیرقانونی خانم مهدیه اسفندیاری توسط پلیس فرانسه اعتراض کردند و خواستار آزادی او شدند. یک خبر اقتصادی هم لحظاتی پیش منتشر شد و اون اینکه واریز اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک از چهارشنبه 19 شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های 1 تا 3 انجام خواهد شد و از دوشنبه 29 شهریور ماه اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم واریز می‌شود. خب شنوندگان عزیز، در سالی که خشکسالی و کمبارشی تولید محصولات کشاورزی کشور را تا 30% کاهش داده، کشاورزان با چالش‌های جدی در تأمین معیشت و جبران خسارت‌ها روبرو هستند. محصولاتی مانند گندم، جو و کلزا به شدت آسیب دیدند به علت کمبارشی و نبود آب کافی و تحویل گندم به دولت از 12 میلیون تن در سال گذشته به حدود 8 میلیون تن در امسال رسیده. در این میان بیمه کشاورزی به عنوان ابزار حمایتی مطرح شده، اما پرداخت خسارت‌ها همچنان با تأخیر و ابهام همراه است. این موضوع به کجا خواهد رسید و وضعیت چنین کشاورزانی چه خواهد شد؟ آقای مهندس هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، بیشتر به ما در این باره خواهند گفت. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیزتون و قهرمانان عرصه تولید کشاورزی در سراسر میهن. من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب هاشمی. خوشسالی امسال بارها دربارش گفته شد، اخیراً مطالبی رو هم باز از شما شنیدیم در وضعیت کشاورزان دیمکار. بیشتر میفرمایید که این تأثیرات چی بوده و پیش بینی برای سال کشت آتی چه خواهد بود؟
از کنم خدمتتون در جریان بودیم. ما سال گذشته تولیدمون تقریبا رسید به عدد 16 میلیون تن و میزان خریدمون هم 12.5 میلیون تن بود. امسال به واسطه پاییز کاملا خوشسال، زمستان خوشسال و بهار خوشسال، بالای 80 تا 85% از مزارع دیم ما در سراسر کشور از بین رفت. البته تنها بخش خوشسالی هم موثر نبود، یعنی عمده تاثیرش از خوشسالی بود، ولی بعضی موارد دیگه از جمله تامین، عدم تامین به موقع نهادها، بدخوری کارخانجات پتروشیمی و شرایط فیزیکی دیگری که قاهن هم قابل کنترل بود دست به دست هم دادن و این کاهش تولید ما چشمگیر بود، به طوری که تولیدمون به 11 میلیون تن و میزان خریدمون هم به 7,700,000 تن رسید. یعنی ما یک کاهش فاحشی داشتیم که عمدش در اثر خوشسالی بود و شرایط دیگه و عوامل دیگه هم درش موثر بودن. در رابطه با بحث سال آینده، ما باید یک برآورد خوبی در رابطه با وضعیت آب و هوایی داشته باشیم. البته در کنار سایر تمهیدات باید امسال فراهم بشه، بحث کود، بعض سایر نهادهایی که مؤثر در عوامل تولید، انشالله بتونیم بعضی از خساراتها را در خصوص بروز خوشسالی مثل سال گذشته به حداقل برسانیم که انشالله بتونیم میزان تولید و میزان خریدمون از شرایط امسال انشالله بالاتر ببریم.
خب خدا رو شکر. چیزی که مطرح شد در مقدمه‌ام گفتم، عملکرد صندوق بیمه کشاورزی است به منظور پرداخت خسارت‌ها. این عملکرد چطور بوده؟ آیا با مانعی در مسیر اجرای تعهدات روبرو هست؟
این صندوق بیمه محصولات کشاورزی صندوقیه که فلسفه وجودیش رسیدن به داد کشاورز در شرایط بحرانیه.
بله.
یعنی وقتی کشاورز از شرایط آب و هوایی، شرایط فیزیکی مندرج در قانون بیمه آسیب میبینه، یه تکیه‌گاه و ملجأی برای پایین آوردن میزان خسارتش از کنم خدمتتون رسیدن به یک منبع مالی مطمئنی به نام صندوق بیمه محصولات کشاورزی رو داره. متاسفانه صندوق بیمه محصولات کشاورزی به واسطه عدم پرداخت دیون دولتی به صندوق از بابت سهم دولتی بیمه محصولات کشاورزی داره یه صندوق خیلی ضعیفی شده که علارغم این که مسئولینش میخوان کمک بکنن ولی چون دولت تعهدات خودش رو عمل نمی کنه همیشه دوچار بحرانه. از طرف دیگه ما یه ظرفیت هایی در قانون داریم که اگه این ظرفیت ها عملیاتی بشه صندوق دیگه احتیاطی به کمک های دولتی نخواهد داشت. یکی از این عوامل که بسیار مهمه در اختیار گرفتن بیمه عوامل تولید، الان صندوق بیمه محصولات کشاورزی محصولات کشاورزی رو با استرس بسیار بالایی و خسارت ده و ضرر ده داره محصولات بیمه میکنه، ولی عوامل تولید دست بیمه های خصوصیه که سودهای سرشاری میبرن. علارغم این که در قانون به صراحت اومده که عوامل تولید محصولات کشاورزی هم باید در صندوق بیمه محصولات کشاورزی از جمله لوجستیک، حمل و نقل، از کنم خدمتتون سایر عوامل خسارت زایی که خیلی پایین استرسشون، این هم باید به صندوق محول بشه که صندوق در آینده اصلا احتیاجی به بودجه دولتی و اعتبار دولتی نداشته باشه. ما دنبال این هستیم از طریق مجلس که انشالله این مورد عملیاتی بشه، صندوق هر چقدر قوی تر بشه و تقویت بشه به نفع ما کشاورزان و ما میتونیم ازش بهره‌مند بشیم.
خب البته حالا من اینا هم اضافه بکنم که دوستان ما در صندوق بیمه کشاورزی میتونن اگر مایل بودن پاسخ بگن، به همین اندازه‌ای که اشاره شد فرصت کافی خواهند داشت برای پاسخگویی نسبت به آنچه که بیان شد. ولی اینم بپرسم ازتون که آقای مهندس هاشمی، پوشش بیمه فعلی برای مزارع دیم آیا کافی هستش یا باید در اون بازنگری بکنی با شرایط؟ شما یه اشاره مهمی داشتید نسبت به فراگیر شدن حمایت‌ها.
صندوق بیمه در اندازه وسع خودش میتونه خسارت پرداخت بکنه، یعنی به اندازه اونی که تو چی بشه. الان خسارتی که پرداخت میشه اینا در برگیرنده منافع و سود کامل کشاورز نیست، اینا یه کمک حالی به کشاورز داده میشه در رابطه با حداقل تامین اون سرمایه که گذاشته شده برای تولید، یعنی هزینه های قسمتی از هزینه های تولید رو فقط پوشش میده. ما انتظارمون از بیمه اینه که کشاورزی که محصول مثلا گندمش آسیب دید به ازای تولید 4 تن در آبی 1200 کیلوگرم در قیم، این تولیدش و درآمدش هم بیمه بشه. فقط هزینه تولید نیست که کشاورزی نصیبش داده، اگه کاملا هم بهش برگردونیم مثل اینکه دستش خالی میکنه. اونم واقعا این ظرفیت رو ندارم به خاطر اینکه دولت حمایت نمی کنه، سازمان بنام بودجه بدهیش رو نمی ده، وزارت امور اقتصادی و دارای کمکش نمی کنه، بیمه مرکزی داره یه حرکاتی انجام میده که این متاسفانه صندوق بیمه محصولات کشاورزی ضعیف میشه، استقلالش باید حفظ بشه، اعتبارش باید تامین بشه. بعد از اون که راه افتاد و کشاورز مزه خدمات صندوق بیمه محصولات کشاورزی رو تشید، چهار دستی میچسبه برای بیمه محصولاتش، در کنارشون عوامل تولیدم بیاد زیر چتر بیمه صندوق بیمه محصولات کشاورزی، دیگه اون موقع ما یه بیمه واقعی رو خواهیم داشت. الان عوامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی دارن زحمت میکشن و دیدگاهشون هم اینه که واقعا به کشاورز اکثر خدمت رو برسونن، ولی اعتبارشون کم به جیبشون خالیه و باید این به هر نحوی تقویت بشه.
بسیار خوب. خیلی کوتاه ازتون بپرسم دولت چه اقداماتی رو برای تامین منابع مالی صندوق بیمه و سرعت دادن در یا سرعت بخشیدن در پرداخت خسارات ها باید انجام بده آقای مهندس، تا جایی مثل شرایط اقلیمی که حالا تغییر کرده تاب‌آوری کشاورزان رو بالا ببره و در این حال وابستگی اونها به بارش ها رو پایین تر بیاره؟
من اعتقادم این که سازمان برنامه بودجه باید ایمان پیدا بکنه به مزیت های بخشی کشاورزی، به این هدف اعتقاد داشته باشه که بخش کشاورزی بخش مهمیه، کمسوده و پرخطره و مستلزم اینه که بیشتر حمایت بشه. کشاورز قشریه که آسیب پذیره، قشریه که سرمایه‌شو در یه عرصه‌ای به وسعت صحرا به امید خدا ول کرده و از اون طرف هم کم سوده. سازمان برنامه بودجه حداقل باید اندازه تأثیر و نقش و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی که نزدیک 14% اعتبار براش در نظر بگیره، نه به جای 14% نقش در تولید ناخالص ملی حتی 3.5 تا 4% اعتبارات کشور بهش اختصاص پیدا بکنه. ما اینجا واقعا گلای من این که به اندازه ظرفیت و نیاز بخش ازش حمایت نمیشه.
بسیار خوب، امیدواریم حمایت بشه. ما هم با شما بله این امیدواری داریم که حمایت صورت بگیره و بتونه این مشکلات مرتفع بشه. بسیار متشکرم از توضیحاتون آقای منصور شمی عزیز، رئیس بنیاد ملی گندمکاران.
شما همیشه در کنار کشاورزان بودیم، ما از شما سپاسگزاریم.
انجام وظیفه است، ما به دستخوش همگان هستیم که در سختی و واقعا رنج بسیار در زیر آفتاب گندمکاران و کشاورزان عزیز باغداران زحمت میکشن برای تأمین غذا و میوه و مایحتاج پروتئین مردم. بنابراین این جای تقدیر و احترام فراوان داره، امیدوارم هیچگاه غافل نشیم و قدر بدونیم با صرفه‌جویی درست مصرف کردن و پیشگیری از هر نوع اتلافی، حتی یک دانه برنج یا یک دانه گندم.
یقینا.
سپاسگزارم.
قربان شما.
موفق باشید. خداحافظ. خب یک گزارش رو میخونم، البته گزارش خیلی مفصل هست، مربوط هست به نخستین نیروگاه هسته‌ای امارات که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در جهان عرب هم توصیف میشه، که چند پیش با تمام ظرفیت اسمیش و برای تامین 1/4 برق کل امارات متحده عربی به کار افتاد. میدونید که باراکار نیروگاهی با 4 راکتور با ظرفیت اسمی 5600 مگاوات یا به طور دقیقتر سالانه 40 تراوات ساعت هست که 25% برق امارات رو تامین میکنه. اخیراً راه اندازی شد و همزمان با اون در همین کشور ساخت نیروگاه هسته‌ای دومون هم با 4 راکتور تازه کلید خورده. جالب اینجاست که در این گزارش خوندم که قراره این تا 6 سال آینده ظرفیت برق هسته‌ای امارات رو 2 برابر بکنه. یک کنسرسیوم کره‌ای و یک شرکت اماراتی با کل بودجه 20 میلیارد دلاری از سال 2010 این کار شروع کردن و حالا جلو میرن برای اینکه بتونن اون رو در 2 فاز کامل و در حد زیادی تامین بکنن. صفای اقتصادی مطرح هست و همینطور استفاده از تکنولوژی های نوین و سرعتی که در پیشرفت و توسعه کشورهای همجوار ما هست همواره قابل توجه و رصد هست. خانم آقایان بسیار متشکرم که ما رو شنیدید تا این لحظه و ممنونم که رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید. ممنون از شنوندگان عزیز. 917-95-32 917-89-19 995-54-77 از خواهی میکنم و 913-21-46. وقتتون بخیر، خداحافظ.
حاضر هستم، شانس دارم به
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا نتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هدیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
حاضر با شبت سر کنه، یکی حاضر با غم جون بده، به جز من، به جز ما، به جز مردمت، کی باید واسه خاک تو خون بده؟ همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزشه، مگه میشه ایران فراموشه؟ بدون تو تاریخ بی ارزشه. واسه آسمونت همه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بی قرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بی قراری که من بی قرارم. واسه آسمونت همه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده، تو آغوشتم کفن دوختم آخر از پرچمت. تا زندم هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاکت بشه، من از جونم هم حاضرم بگذرم که یک لحظه درد تو ساکت بشه. واسه آسمونت غمه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت غمه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم.
محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان برق تو رو نمیترسونه.
بابروکس
نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی.
بابروکس
همیشه جواب روشنه.
بابروکس
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگو خیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.